بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در شرایط مملکیت حیازت بود. شرط پنجم قصد تملکه. بعضی از علماء ما فرمودن که در مملکیت حیازت قصد تملک معتبره، مثل مرحوم شیخ، مرحوم شهید اول، اینها قصد تملک رو معتبر می دونن. دو دلیل برای این ذکر شد. دلیل اول سیره بود، دلیل دوم روایات سمکه بود که اگر کسی سمکه ای رو خرید و در اون در یافت، در مال مشتری است، نه مال اونی که حیازت کرده. از این می فهمیم که مجرد حیازت مملک نیست و الا امام به هم می فهمید که باید داده بشه به چی؟ باید داده بشه به بایه، چون بایه این دره حیازت کرده بود، نه مشتری. این مطلب رو دیروز نسبت دادیم به مرحوم آقای خویی، درست نیست، چون آدرس این نوشته قدیم از کتاب آقای خویی بود. این توهم بر من پیدا شده بود که این قول آقای خوییه. بعد مراجعه به نوشته کردم، دیدم نه، من نقل قول را از کتاب ایشون گفتم، ولا در همون نوشتم تصریح کردم که ایشون مخالفت کردن و این دو تا دلیل را رد کردن. مرحوم آقای خویی سیره را رد کردن، بر سیره دو تا نقض وارد کردن. نقض اول ایشون بر سیره این بوده که اگر کسی یک پرنده ای را فکر کنه که مال زیده، مثلا اون سید میکنه که بده به زید، بعد که سیدش کرد معلوم میشه که نه، ملک کسی نیست جز مباحاته. ایشون فرمودن بلا اشکاله که این صیاد مالک چیه؟ این پرنده هستش، با اینکه قصد تملک نداشت بلکه قصد ارجاع به مالک رو داشت. بله، قصد حیازت داشت. چرا؟ حیازت استیلاءه، وقتی سید میکنه قصد حیازت داره. حالا در سمک و دور هم نرسیدیم. در اینجا قطعا قصد حیازت داره، قصد سیدش کرده. قرضش از استیلا اینه، به قصد تملک نبوده و الا قصد حیازت را قطعا داشته. بله، همین که برداره میشه قصد حیازت. نقض دومی که آقای خویی وارد کردن بر این سیره، کهشون مدعی هم چه این سیره ای رو ما نداری، گفتن اگر انسان در سفر شاخه درختی یا چوبی رو به عنوان عصا برداره بر این که استفاده کنه، بلا اشکال مالک اون عصا هست و دیگری نمیتونه اون چوب رو از دست این شخص بگیره. و اینکه این قصد تملک نداشته، فقط قصدش این بوده که در طول سفر از این عصا و این چوب استفاده کنه. و از سمک جواب داده ایشون به این که امام نفرمودن مال بایعه، این که ما نمیگیم اون مال بایعه، چون بایعه قصد حیازت رو نداشت، نه قصد تملک. چون وقتی رفت سید رشت ماهی رو شکار کرد، فقط قصد حیازتی چی رو داشت؟ ماهی رو داشت، قصد سید ماهی رو داشت. و اما قصد حیازت ما فل بطن رو نداشت، چون اصلا مطلع نبود که این ماهی رو که داره سید میگیره، سید میکنه در شکمش یک دور و یک مرواریده. لذا اگر که بایه میگیم مالک اون دره نیست، نه به جهت اینه که قصد تملک نداشته، به جهت اینه که اصلا قصد حیازت نداشت. مثل آدم خواب، در خواب مثلا یک دستش مش کنه، اتفاقا یه دره مباحی در اونجا بردار باشه و بگیره اون دره. چطور آدم نائم مالک نمیشه؟ چون قصد حیازت نداشت. قصد حیازت نداره.
نه،
خب معلومه شخص نائم که قاصد نیست، اصلا التفات نداره تا چه برسه به قصد. لذا مرحوم آقای خویی از اون روایت سمکه جواب دادن که شخص بایع و صیاد قصد حیازت ماهی رو داشت، اما قصد حیازت مروارید رو نداشت. این خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین ایشان قائل شدن که در مملکیت حیازت قصد تملک معتبر نیست. همین که انسان حیازت بکنه مال مباهی رو یک، و در این حیازتش ان قصدن و ارادتن باشه دو، مالک اون محوز میشه سه، بدون اینکه قصد تملک معتبر باشه. بفرمایید. روایتشون گفتش که چون اون شخص بایق قاصد حیازت نبوده، آره قاعده درسته، چون قصد حیازت نداشته پس بنابراین مالک نشده. مثل شخص نائمی که در عالم نوم یک دونه مروارید یا یاقوت رو حیازت کنه.
مشتری چی؟
مشتری تا یافتش میشه حیازت.
نه
به بی مالک نشد. ایشون قائله که به بی مالک نشد، همین که یافتش، یافتن و برداشتن مسابقه با حیازته.
مالک چه نمیشه؟ مالک اون دره نمیشه؟ مالک ماهیه نمیشه؟
که بایه یا مشته؟ بایه مالک فقط ماهی میشه، وقت اون دره در شکمش بر اباهه اصلیش باقی میمونه. و من وجدهو یکونو چی مالکندهو از باب حیازه. این مرحوم آقای خویی فرمودن.
خب
نه، یعنی این که اگر او بدونه که این جزء مباحات هستش قطعا قصد تملک میکنه.
نه در مقام سؤال
الان نمیدونه که مال بایه هست یا نیست، یعنی جزء مباحاته. تا اینکه امام فرمود برای او قهرن چیه، این نحو تعبیره، یعنی میتونه قصد تملک بکنه. اگر گفتیم قصد تملک معتبره، معناش اینه که حالا میتونه برداره برای خودش. اگر گفتیم قصد تملک معتبره، نه این جواب عرفی، اینطور جواب دادن، بگیم برای مشتریست، یعنی چی؟ یعنی میتونه برداره برای خودش تملک کنه. نه حالا قطع نظر از این سوال جواب نباشه، این مسئله فقهی که فقها بهش قائل شدن. بله درسته، اما به فرض موجود باشه باز منافاتی نداره از این جهت. ایشون نه به عنوان این ذکر کردن که اون الان قاعدش مال بایه نیست، چون قصد حیازت نداشته، نه اینکه قصد تملک نداشته. نه اون چون در روایت این تعبیر نیامده، اصلا در اون روایت سید سمک این تعبیر نیامده که للمشتری، اگر هم این تعبیر بیاد، آره این تعبیر نیامده. خدمت شما عرض کنم که این دو وجه و این هم اشکالات مرحوم آقای خویی بر این دو وجه. یه وجه سومی هم ذکر شده از مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط نقل شده. ایشان فرموده که قصد تملک معتبر است در حیازت. یه دلیلی ذکر کرده، دلیل ایشان رو ذکر کنیم بعد وارد مختار خودمون بشیم. مرحوم شیخ فرموده وزان حیازت و یادزان احیاءه. احیا در اراضی، حیازت در چیه؟ در غیر اراضی. ایشون فرموده در احیا، یعنی مملکیت احیا، بدون شبه چی شرطه؟ قصد تملک شرطه. پس در حیازت هم که وزانش وزان احیا هستش، قصد تملک چیه؟ معتبره. در احیا چطور قصد تملک معتبره؟ اگه کسی تو بیابون گندم بپاشه، فقط به خاطر اینکه این گندم ها در بیاد، اما قصد تملک این زمین رو نداره، فقط قصد چی رو داشته؟ حاصل این زمین رو. این زمین رو مالک میشه، شیخ فرموده لا مالک نمیشه. اگر کسی زمینی رو به قصد احیا تملک کرد مالک میشه، اینکه قصد تملک نداشته که، اینکه قصد تملک نشه. وزان حیازت هم وزان احیاه. اگر کسی ماهی رو گرفت و قصد تملک کرد به این حیازت میشه مالک، اما به صرف اینکه ماهی رو از رودخونه بگیره که مالک نمیشه. نهایتش حقی پیدا میکنه، نه اینکه مالک بشه. پس بنابراین ایشان دلیلش این بوده که وزان حیازت، وزان احیاء یک، فقط احیاء در اراضی و حیازت در غیر اراضی. در حیازت، در احیاء قصد تملک معتبره، نتیجتاً چی میشه؟ قصد تملک هم در حیازت معتبره. بعضی از فقها ما معتقد بودن که قصد تملک معتبر نیست، مثل صاحب جواهر از جایی که خیلی با جزم و قطع صحبت کرده که انهو از مسائل بدیهی است که در سیره عقلا، که در سیره قصد تملک قطعا و جزما گفته معتبر نیست. همین که انسان مالی رو حیازت کرد میشه ماله. و رد کرده فرمایش مرحوم شیخ رو که در حیازت قصد تملک معتبر باشه. پس مجموعاً علمای ما دو دسته شدن، ادهی گفتن قصد حیازت معتبره، ادهی گفتن قصد حیازت معتبر نیست. البته بعضی از علما هم در مسئله توقف کردن، یعنی در مسئله توقف کردن، رأی ندارن، نگفتن قصد تملک معتبره، نگفتن معتبر نیست، فاقد رأی هم. دقت فرمودین؟ خب بنابراین باید وارد مسئله بشیم. و اما وجوهی رو که ذکر کردن برای اعتبار قصد تملک همین سه وجهی بود که ذکر شد، که یک وجهش مشترکه، اونایی که نفی کردن اعتبار قصد تملک اونا به سیره تمسک کردن. سیره خوبی داره که همه میشه بهش تمسک کرد، هیچ مشکلی نداره، از اون ادله ایست که مثل قاعده لطف میمونه. این قاعده لطف قاعده ایست که هم منکرین هم قائلین بهش استدلال کردن. دقت فرمودید؟ قائل این سیره هم از مثل قاعده لطفه، چون لسان نداره راحت میشه بهش یه هر طرفی استدلال کنه. چی فرمودید؟ اگه بدون چی حیازت کرد، بدون قصد حیازت، یعنی بدون اراده. مثلا فرض کنید که خواست مثلا مگس رو دور کنه، اتفاقا تو دستش مثلا چیه؟ یه شیء قیمتی افتاد مثلا. نه مگس نگرفت، مثلا اون فکر کرد مگس در واقع اون ملکه زنبور بود، ملکه زنبور خودش مالیت داره. نه فرض کنیم مثلا بس ما در مباهاته، در اموال مردم به قصد، به قصد تملک هم حیازت بکنیم، مالک نمیشیم. مباهات خب این دیگه عدوانی در جایز که حتما ملک کسی باشه. تصرف در مباهات لازم نیست که، اصلا عدوانی فقط در جایز که تصرف در ملک غیره. تصرف در ملک غیر بر دو قسم، عدوانی و غیر عدوانی. اما تصرفات در مباح، بله، در ملک غیر، خب وقتی میشه متعلق حق من. مثلا شخص نائم، دقت کنید، توی عالم خواب بدون التفات یه مرواریدی رو حیازت کرد. حالا این شخص قبل از این که وقتی بیدار میشه ابقا میکنه برای خودش، این ابقا میشه بقا ان قصد حیازت کرد. اما فرض کنید حالا که خوابه، کسی قبل از اینکه بیدار بشه دستش باز کنه این مروارید رو برداره، اینو نمیتونه این کار رو بکنه. چرا؟ چون اون نائم حق پیدا میکنه نسبت به چی؟ به این مروارید. جایز نیست. آره، یعنی بیاد دستش باز کنه قبل از اینکه این بیدار بشه و متوجه بشه که یک مروارید رو حیازت کرده، نمیتونه این کار رو بکنه. بله؟ تصرف عدوانی مال جاییست که حتما اون مال یا باید مملوک باشه یا متعلق حق باشه. اما در مباهات دیگه تصرف عدوانی معنا نداره. وقتی که این حیازت کرد بدون اراده، بی حق میشه. بله، این یعنی این حقی داره اما مملوکی اینم نیست. یعنی اگر فرضاً لا رضا اگر آمد برد و خوردش حالا مثلا یه چیزی باشه یا معدومش کرد دیگه ضامن نیست. چرا؟ چون به جهت این که ملک کسی رو تلف نکرده، حق کسی رو ضایع کرده فقط.
حق ضامن نیست،
حق دیگه در ازایش مال نیست. مال عقلا و عرفا در این امثله در مقابل ماله، در مقابل خود اون مرواریده، نه در مقابل اون حقی که این پیدا کرده. لذا اینه که در ما نحن فی، پس این اقوال در مسئله هست. حالا ببینیم مختار خود ما چیه. نه الان به مناسبت گفتیم ما قائل این که حیازت در تملکش، قصد حیازت معتبره. اینه بر اساس اون ارتکاز خودمون میگی اگر کسی مالی ره حیازت کرد، دیگری نمیتونه چکار کنه؟ دیگری نمیتونه بدون قصد حیازت بیاد. مثلا در همون مثال سید، طرف ماهی رو شکار کرده، قبل از اینکه این ماهی رو بفروشه یا بخوره دیگری بیاد شکمش رو باز کنه اون مروارید از توش در بیاره. گفتیم اون مروارید مال صیاد نیست. چرا؟ چون قصد نکرده بود. اما معناش این نیست که دیگری میتونه از شکم اون ماهی چیه بیاد اون مروارید. خوب دقت کنید، نگفتیم که صیاد ماهیگیر مروارید حیازت نکرده. حیازت کرده اما قصد حیازت نداشته. نائم هم این همون صیاده، هیچ فرقی نمی کنه. کسی در عالم خواب استیلا پیدا کرد، یه مروارید از رو زمین ورداشت تو دستش، مالک نمیشه. اما این حق رو پیدا میکنه. دیگری رضا نمیتونه قبل از بیدار شدن این مروارید از دستش بکشه بیرون. حیازت قصدی نیست، اما قصد شرط همون اول که گفتیم شرط مملکیتشه. قصد حیازت در تملک قطعا معتبره اما قصدی نیست. حیازت یعنی استیلا، میتونه ان قصدن باشه، میتونه بدون قصد باشه. قصد معتبره، باید حیازتش ان ارادتن و التفاتن باید باشه. این حقی مثل همه حقوق دیگه. وقتی میگیم این حق برش ثابته، ما بر اساس ارتکازات و عرفی خودمون دقت کنیم. ما وقتی که توی عرفی بزرگ میشه ذهنیت ما شکل میگیره. شاید این مسئله تا حالا اصلا اتفاق نیفتاده توی این عرف، نه اینکه سابقه داره لاحقه، اما این ذهن شکل یافته و مؤدب ما، وقتی برای این ذهن مؤدب این قصه عرضه میشه، میگیم بله اون جناب نائم نسبت به مروارید ذو حقه. این خیلی مهمه که آقا اینا تکرار شدنی نیست ها. یعنی این طورت در کل جهان تا امروز یه اتفاق نیفتاده اصلا، حتی یک مورد هم نشده که یک کسی در حال نوم قفلتن و نائمن مرواریدی یا مثلا جز شیء قیمتی رو حیازت کرده باشه و دیگری هم آموزاش مشتشه قبل از اینکه بیدار بشه باز کرده باشه و برداشته باشه. ما به اصطلاح میگیم اذهان ما مؤدبه هستش. لذا مثلا اگر به ما بگن خب در عصر قدیم، یعنی قبل از اینکه اجتماع بشری شکل بگیره، حیازت مملک بود یا نه، میگیم اگر قبل از تاریخ ملکیت خب معلوم مملک نبوده، اگر بعد از تاریخ ملکیت نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ چون من الان که میخوام به قضاوت کنم، من میتونم فرض کنم که در اون زمان بودم، اما ارتکازم رو نمیتونم با فرض عوض کنم. شما مثلا یک مردی رو در نظر بگیریم، فرض کنه که زنه، فرض کنه که من زن هستم، آیا واقعا میتونه درک کنه اون خواسته ها و امیال و ذهنیت های یک زن رو؟ من نمیتونه. میتونه خودش فرض کنه زن، اما با فرض کردن که دیگه نمیتونه چیه؟ اون مشاعر زنانه و اون ادراکات زنانه هم چیه؟ خودش وجدان کنه. اذهان ما مؤدبه دائما. با این اذهان مؤدب حالا بخوایم صحبت کنیم، و این مؤدب بودنش هم خیلی نزدیک به همه، اما خوندنش خیلی سخته. گاهی ما ذهن مؤدب خودمون رو وقتی میخوایم بخونیم، چنان اینا مقارنات و نزدیکه، گاهی امکان داره من ذهنم یک جور بخونم، شما ذهنتون چیه؟ یک جور دیگه بخونیم. گنج مملوکه، خوب دقت کنیم، گنج مملوکه. الان مروارید مملوک نبوده و طارتن این گنج بدون یا ندونه مهم نیست، این گنج مملوکه. یه دفعه مثلا این گنج ما رو 1000 سال قبله برمیداره برای خودش، چون گذشته زمان الان میدونیم که ملک کسی نیست. این که میگیم برمیداره را قطع نظر از یه عنوان دیگر، یعنی ملک اشخاص حقیقی نیست. مثلا پولاییست که ما رو دوره مثلا بنی عباس، دوره بنی امیه است مثلا. نه ملک بایم نمیشه. نه مملوک در مقابل مباح اصلیه. برای این وقتی کسی زمینی رو خرید، وقتی رو که زمین رو خرید توش گنجیست ماره 1000 سال قبل، نه ملک بایه بوده نه ملک مشتری. اما برسیم سراغ اون کسی که یافته میشه حیازت. وقت حیازت که کرد آیا قائلن که میشه مالک؟ ماها قائلیم که این اموالی که جهت عمومی و اثر باستانی داره حیازت مملکش نیست. مثلا اگر سکه ماره 1000 سال قبل، آقایون میگن میشه شخص مملک، حیازت مملک. آره یکی از آقایونی بود خدا رحمتش کنه فوت شده، آدم متمولی بود، یکو من در جوانی از ایشون نقش شده که گنجی رو پیدا کردم، من ایشون رو دیده بودم. بعد این گنج رو خلاصه آب کردیم و فروختیم و سرمایه کردیم دیگه، از همون موقع زندگی ما دیگه اداره شد. و این آره معلوم شده ثروت زیادی بوده، یا احتمالم داره بدون این که آب بکنه آب شدن شده، من اشتباهی اضافه کردم. خود همون رو مثلا با قیمتی چی خیلی زیادی مثلا فروختن. بله دیگه، الان یک کوزه اگر باشه ماره 2000 سال، از یک کوزه به وزن خودش طلا یا پر از طلا گرانتره، هرچی هم خصوصا زمان اگه بره بالاتر. القرص آقای معتقدن که هر کسی یه دفعه مثلا گنجی که هستش، مثلا فرض بین سکی هست که مار زمان حاضره، این رو باید بریم به مالک معرفی کنیم، بگیم آقای شما اینجا سکه ای داشته؟ میگه نه. بعد میریم سراغ یه نفر قبل از او، اگر دسترسی داشته باشیم، اگر دسترسی نداشته باشیم میشه مجهول المالک. در مجهول المالک باید تصدق داد از طرف صاحب یا صاحبانش. اگر مال قدیم باشه مشخصه که ملک کسی نیست. وقت در نظر آقایون اگر کسی پیدا کرد میشه مال او. بعد در نظر آقایون هر کی که یافت، مگر اینکه آقایون قائل بشن که مالک بالفعل ذو حقه، بعید هم نیستش که در چون دائره ملک اینه، این ذو حق هم مالک نیست. وقتی که ذو حق شد دیگری نمیتونه تملک کنه. خب بریم سراغ چی؟ قصد تملک. این که قصد تملک معتبره یا نه، این اگر عنوان قصد تملک و ملکیت باشه قطعا معتبر نیست. شما اکثر مواردی که یادت میکنن اصلا نسبت به این عنوان چیه؟ قاف عنوان، یعنی بگه من اینه به عنوان ملک خودم برداشتم، به عنوان این که مالک بشم برداشتم، این تو ذهنش بیاره این عنوان ره، این به عنوان ملک من، به عنوان این که من مالکم، به عنوان تملک، این خانواده مشتقات چی؟ ملکیت ره. این عنوان قصداً معتبر نیست. کسی که ماهی سید میکنه میگر عنوان تملک رو قصد میکنه، میگیم برای چی سید کردی؟ میگه برای نهار، برای غذا. برای چی سید کردی؟ برای فروش. نوعا اینه که برای استفاده شخصی هیزم جمع میکنه برای این که چیه؟ زمستون استفاده کنه ازش. حالا اون ناخودآگاه دیگه ما آگاه شدیم، نه ناخودآگاه معناش اینه که اگر بهش بگن و الا التفاتی نداره. نه الان داریم همینو میگیم، میگیم اگر مراد این باشه این قطعا معتبر نیست قصد تملک. بله، یعنی به عنوان مملوک خودش برداره، به عنوان این که ملک من باشه پیش خودش نگه داره، به عنوان این که جزء اموالش باشه این را حیازت کنه، این قصد عنوان قطعا معتبر نیست. بله کسی؟ نه، ما وقتی برمیداریم ماهی سید میکنیم برای خوردنه، اصلا التفاتی ذهن ما به ملکیت و مال و مملوک و
خوردن
هم یه خوردن دیگه اکل.
اما خوردن داخل در ملک من
میشه؟ نمیگه در ملک شرط اینه که اول داخل در ملک میشه، آدم مال مردم هم میتونه بخوره چه برسه به مباهات. خوردن اموال درش نه ملکیت معتبره نه اباحه، هیچ کدوم معتبر نیست. چه کار میکنه؟ مثلا شما در رودخونه یه مش آب برمیداریم برای شرب، دقت کردی؟ آیا ابتداعا قصد ملکیت این آب رو به قصد ملکیت برمیداریم بعد شرب میکنیم؟ این قطعا اگر عنوان ملکیت و تملک مراد باشه این معتبر نیست قطعا. ملکه نیست، مباهات فرض کردیم. میدونم من اگر فرض کنیم پس قصد تملک معتبر نیستش، یعنی من وقتی هیزم رو جمع میکنم برای آتش زدنه، این مرغ شکار میکنم، این حیوان رو شکار میکنم برای چیه؟ برای خوردنه. اصلا التفاتی نداره ذهن ما به عنوان چی؟ ملکیت و تملک و مالکیت و اموال از این چیزها، این که قطعا معتبر نیست. از اون طرف هم ما میدونیم که مطلق حیازت مملک نیست. مثلا برای مثال هایی که زده شده، شما یه سنگ رو زمین بر میدارید که بزنید به پرنده، باید این سنگ میشه ملک شما؟ شما یه شاخه چوب بر میدارید که مثلا از عرض رودخونه رد بشید، بعد اون ور رودخونه شاخه رو میدازید، آیا وقتی که بر میدارید برای اینکه از عرض رودخونه رد بشید شما میشید مالک این چوب؟ یا فرض کنین شما یک دیوان آب، یک کاسه آب از نهر برمیدارین برای شرب، و وقتی یک کاسه شرب برمیدارید شما میشید مالک این آب؟ بله؟ شرط قبلی چی؟ نه 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 نه، او فرض کردیم که مالیت گفتیم معتبر نیست. شما میبینید یک بچه کفتر، بچه گنجشک افتاده پایین درخت، برش میدارین که بریم بذاریم تو لانهش، میشید مالک اون گنجشک؟
همین
استفهام انکاری آقای خویی. نه آقای خویی غیر این مثال ها رو زدن، این مثال هایی که گفت ها؟ پرنده رو زدن برای که رد به صاحبش کنه، اما برای که بذاره تو لانه این دیگه مثال نزدن. این مثال ها رو عنایت کنید، این مثال ها قطعا اینطوره که آن مملک نیست، این حیازت مطلقا. سنگر شما از توی وسط راه میبینید سنگ افتاده، سنگر برمیدارید که بذارید یک کنار که پای کسی نخوره، تا سنگر برداشتین از وسط کوچه میشین مالک اون سنگ. بله حیازت این استیلا در منقول هم حیازت ان ارادته برداشت سنگره، حیازت برداشتن سنگ، داشتن سنگ تو خواب که نبوده، بیدار بوده، سنگ رو اراده کرده برداشته، سنگ رو از وسط کوچه بر میداره میخواد بذاره کنار کوچه. خب حالا این برای این مثال حیازته، منتها چیزی که هستش این جزء مباهات نیست، بلا اینم حیازته. کیف مردم رو برشی میشه حیازت، شما کیف رو کف سنگ رو برمیدین برای اینکه وسط راه نباشه، چوبی درختی افتاده تو جاده، شما این درخت رو یا این چوب رو برمیدارید میذارید کنار جاده که مانع رفت آمد نشه، این میشه شما ماله. پس اینطور نیستش که قصد عنوان معتبر باشه از یک طرف، و از اون طرف هم نیست که مطلق حیازت چیه؟ مملک باشه. یک قصدی میخواد، اما این که دقیقا چیه نمیدونیم چیه. مثلا اگر کسی خوب دقت کنید، مثلا هیزم رو جمع کنه برای اینکه ببره منزلش و باش بخاری رو روشن کنه، این میشه مالک. دقت میکنید؟ کسی چوبی رو برمیداره برای اینکه تو ساختمان ازش استفاده کنه، میشه مالک. کسی آبی رو برمیداره برای اینکه شور بکنه، میشه مالک. بله؟ گفتم ما از هانمون ذهن مؤدب شده است، ما دلیل خارجی نداریم، ما در واقع اون لایه‌های ذهنی تعدب یافته رو داریم بازگو میکنیم. بله؟ مثلا اگه کسی هیزم رو جمع کرد برد منزلش برای این الان حق پیدا کرد یا مالکشه؟ خدا ترزیدن مالک این هیزمه. کسی رفت مثلا ماهی رو سید کرد ببره خونه بخوره بازن و بچهش، این ماهی رو مالکه یا فقط حق داره؟ معلومه که مالکه. اولون کلام نه، میخوام بگم ارتکاز شما چی میگه؟ ارتکاز شما میگه این مالک نیست، این ماهی رو که برده منزلش برای اکل، معلومه که مالکه. اما در بعضی از امثله هم ما واقعا گیر پیدا میکنیم. مثلا اگر به جای شعله آتش توی جنگل یک شعله ای رو درست کرده، تو بیابون تو صحرا میره خاشاک و هیزم جمع میکنه که بیاره همین شعله رو چیه؟ روشن کنه یا روشن نگه داره. باید همینجا مثلا تو بیابون میخواد شعله ایجاد کنه. بله؟ آره، اینجا روشن نیست که مالک بشه. یه دفعه چوب و هیزم رو میبره منزل که تو منزل به عنوان این استفاده کنه، میشه مالک. اما تو بیابون میخواد یه شعله آتش روشن کنه، تو خود بیابون کنار همون تو جنگل، بر من روشن نیست. برای ذهن نه، حق اون حقه، حق ما منکر نیستیم. بله حق منکر. منتها یه مثالی که شما گفتین، شاید کسی مثلا هیزم جمع کنه برای به اصطلاح روشن کردن، بعد کسی بهش بگه این هیزمات به من بفروش، بگه باشه میفروشم. منتها اینجا از این که بهش درسته نشون میده باید مالک باشه، مگر اینکه بگیم بعد از اینکه گفت بفروش، این قصد فروش کرده. به مجرد اینکه بقاعن قصد فروش میکنه چیه؟ میشه ماله. حالا که فرض کنیم من هیزوما رو جمع کردم، شعله رو روشن کردم، کسی آمد یکی از این هیزومای من رو برداشت و برد، ضامن یا ضامن نیست؟ اگر گفتین ضامن، معناش اینه که مالک شده. اگر گفتین ضامن نیست، معناش اینه که مالک نشده. اگر گفتید نمیدانی، معناش اینه که روشن نیست.
فرقش با این که باید
در عمل یکی نمیشه. مثل که شما اگر اونجای که نشستید الان مالک اونجا هستید، کسی میتونه شما رو مثلا بیاد بغل کنه بذاره اون طرف در؟ نه نمیتونه. هیزم مثلا این مثال مکان شما میبوده، میخواییم ببینیم نسبت اون جمع کننده به هیزم مثل نسبت شماست به اون مکان یا مثل نسبت شماست به عبای شما. نه الان داریم ارتکازمونه میخونیم، اگر هیزم رو جمع کرده ببره خونه این مالکه، اما هیزم رو برداشته که همینجا شعله روشن کنه، نمیخواد جایی ببره. آره درسته، اینا ارتکازات به این طور نمیشه گفت. الان این مالکه، لذا اگه کسی آمد یکی از این هیزوما رو برداشت و برد، اگه گفتیم ضامنه، معنیش اینه که مالکه.
خب من گفتیم بس حقوق مالیت داره، بعد چشم داره که
اون زمان در حقوق مالیت داره؟ دقت کنین، این که وقتی شما میگین حقوق مالیت داره، بحث زمان، شما وقتی که کسی رو محروم میکنید از یک حقی، مالیت به معنیش اینه که خسارت رو باید بده. اما این لحظه هر حقی رو نگفتیم، میدم ما در هر حقی نگفتیم، در چین حقوقی دیگه قائل نیستیم به مالیت. بله اگه خاک رو جمع کردیم برای خونه ساختن، این خاک رو میشید مالک. نه هیزم رو باید همینجا روشن کنیم. خب اگر گفتید مالکه، معناش اینه که دیگری اگر ورداشت یکی از هیزم هایی که من جمع کردم باید به پولش به من بده. روشن نیست خیلی، خیلی روشن نیست، خیلی روشن نیست به نظر من. اینا که میگین درسته، بحث اینه که این معلومه که شما ذو حقین در این که ذو حق هست، این تردیدی نیست. بحث اینه که این هیزومایی که اینجا جمع کردین ملک شماست یا نه ملک کسی نیست. معنیش اینه که اگر شخصی یه هیزومی رو جمع کرد در آتش فوت بکنه دیگه میرسه به ورثش، باید از همه ورثه اجازه گرفت برای این هیزوم. برای ما میگیم خب این نکات هستش، یعنی اگر دیگه کسایی که اونجا هستن دیگه نمیتونن این هیزم رو بندازن تو آتش، چون این شد ملک شما. اگر ملک کسیش بشه و فوت کنه میشه ملک ورثه، همه ورثه در این هیزم شریکن. ارتکاز اینا رو میگه؟ نه روشن نیست. ها؟ ایشون میگن عرف ما این چیز رو نیگه، شد دوتا عرف، عرف شمال جنوب هست یا شرق و غرب. ولی هیزم ندارم اما ارتکاز درستی، هیزم ندارم اما ارتکازی که داره، ولی ارتکاز داده میتونم هیزم داشته باشه. خدمت شما عرض کنم که نه، یه دفعه فرض کردیم که شما هیزم رو استیلا پیدا نکرده، استیلا پیدا که هیزم رو ورشه گذاشته روی حیوان رو داره میخواد ببره روی یک زمین یک جا جمع کرده، منطقه مسبوق به حیازتشه، یعنی جمع کرده ورده اینجا گذاشته میخواد ببره برای منزلش. خب این ملک اینه دیگه، بله به ورسه میرسه. اگر میخواد برای فقط استفاده همینجا جمع کرده، همینجا میخواد روشنش کنه، جایی نمیخواد ببره. الان یاده این مثال ها برای خودمان روشن نیست اونقدر واضحه، یعنی صرف اینکه خفا داره این امثله. پس بنابراین عنایت بفرمایید، پس این که بگیم قصد تملک به عنوانهی معتبره نه، اما مطلقا دقت کردیم، اما مطلقا هم هر چیز انسان حیازت کرد مالک میشه نه. یه قصدی میخواد، دقیقا هم نمیتونیم تهدیدش کنیم بگیم قصد چیه، فقط میمونه نقضهای آقای خویی بر سیره اوغلا. و خدمت شما عرض کنم که انشاءالله نقض بره یه جلسه بعد جواب روایت هم توضیح میده. متوجه شدم اگه چی؟ بله اگر گفتیم ضامن نیست با حق میسازه، چون این حق مالیت نداره، فقط معصیت کرده. چرا؟